تکه هست. همه جا مزدها به شراب یا تعداد گوسفند یا گندم ذکر شده و به نظر میرسه که با اینکه ضرب سکه در دوران داریوش آغاز شده در ایران، ولی همگیر نبوده و احتمالاً کاری نمادین باید بشماریم ضرب سکه طلا به نام دریک یا همون داریوشی رو. خب ما میدونیم که ضرب سکه در سرزمین لیدی و حدود 150 سال پیشتر از داریوش در لیدی آغاز شده بوده، ضرب سکه از طلا و نقره، ولی گسترش زیادی نداشت و فقط بین یونانیان آسیای صغیر و فینیقی ها در لبنان در واقع این سکه ها مبادله می شده و بیشتر هم خب به نقره بوده تا به طلا. و داریوش سکه طلا رو به نام خودش دریک یا داریوشی ضرب می کنه، ولی اون هم به تعداد زیاد نبوده. یافته های باستان شناسی نشون میده که ضرب سکه باعث نشد که همه معاملات و مبادلات بازرگانی با سکه انجام بشه در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی، حداقل در نیمه نخست شاهنشاهی هخامنشی. و اما درباره ساتراپی ها یا استان های شاهنشاهی هخامنشی پیشتر اشاره کردم که در کتیبه بیستون داریوش به 23 ساتراپی اشاره میکنه و در کتیبه های بعدی در تخت جمشید و نقش رستم و در کاخ شوش تعداد این ساتراپی ها بیشتر شده، چون در چندین نبرد سرزمین های جدیدی به تصرف داریوش در اومد و اونها رو در واقع افزود به تعداد ساتراپی ها. ولی پس از مرگ داریوش و در زمان پادشاهان بعدی در واقع هیچ سرزمینی افزوده نشد به قلمرو شاهنشاهی هخامنشی و در واقع گستره سرزمین هخامنشیان تا پایان همونی بود که در زمان داریوش تثبیت شده بود. میخوام نگاهی داشته باشم به نام این ساتراپی ها و مکان اونها در نقشه امروزی. خب ساتراپی یکم همون فارس یا پارس هست که امروز هم استان فارسه، ولی ساتراپی پارس شامل استانهای فارس و کرمان و هرمزگان و بوشهر امروزی میشده، کمی فراتر از تنها استان فارس. ساتراپی دوم ماد بوده که در واقع همون قلمرو شاهنشاهی ماده، مثل استانهای آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل، همدان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، تهران، قزوین، زنجان و شاید بخش های از شمال عراق امروزی. استان سوم استان ایلام یا ساتراپی ایلام بوده که خوزستان امروزی و شاید ایلام و کوهکلیو و بویراحمد رو در بر می گرفته. ساتراپی پارت یا پرسوه که خراسان، سمنان و بخشی از مازندران و ترکمنستان امروزی رو در بر می گرفته. ساتراپی ارمنستان که علاوه بر سرزمین ارمنستان امروزی شاید جمهوری آذربایجان و گرجستان رو هم در بر می گرفته. ساتراپی های کاریه، لیدیه، کاپادوکیه که همگی در ترکیه امروزی هستند و ایونیه همون شهرهای مهاجرنشین یونانی. سکاهای فرادریا یعنی سکاهایی که در آن سوی دریای سیاه در اوکراین امروزی به سر می بردند که اشاره کردم داریوش در سال 514 یا 513 پیش از میلاد به اونجا لشکر کشیده بود. خب تراکیه و مقدونیه که در دنباله لشکرکشی به سکاهای فرادریا در سال 512 پیش از میلاد ضمیمه قلمرو هخامنشیان شد، سرزمین مقدونیه. و شمال آفریقا خود مصر، پوتایا یا لیبی و کوش که شامل سودان و حبشه می شده. اربایا یا همون عربیه، عربستان که البته حجاز رو در بر نمی گرفته بلکه شمال عربستان، اردن، سوریه، فلسطین و لبنان رو در بر می گیره. خود ساتراپی بابل که در واقع همون کشور بابل کهن بوده. آسور یا آسورستان که باز شمال سوریه رو در بر می گرفته و بخشی از شمال عراق رو. دو دسته از سکاها، سکاهای هوم نوش، نوشیدنی به نام هوم داشتن، و سکاهای تیز خود، کلاه خودهاشون تیز بوده، نوک تیز بوده در واقع، که این دو دسته سکاها در کنار دریاچه آرال در ترکمنستان امروزی به سر می بردن. ساتراپی گندهاره که دره کابل امروزی رو شامل می شده، البته این نام گندهاره امروز نام شهریست به نام قندهار در جنوب افغانستان، ولی ساتراپی گندهاره شامل کابل می شده. ساتراپی ستگوش که دره پنجاب امروزی در پاکستان رو شامل می شده. ساتراپی بعدی آراخوزیا هست که بلوچستان پاکستان امروزی است. مکران که جنوب بلوچستان و سواحل اقیانوس هند رو در بر می گرفته. زرنگ یا درنگیانه که امروزه بخشی است از جنوب افغانستان و شرق استان سیستان و بلوچستان، که بعدها نام درنگیانه یا زرنج در متون اسلامی همون سیستان در واقع نام گرفت، پس از اینکه در دوره اشکانیان سکاها به این سرزمین آمدند و نام خودشون رو به اون دادن، سکستان، و به مرور شد سیستان. ساتراپی بعدی آریه هست یا روه، همین هرات امروزی در افغانستان. ساتراپی بعدی خارزم که میشه شمال ترکمنستان. ساتراپی سغد که میشه تاجیکستان و ازبکستان امروزی مثل بخارا و سمرقند. ساتراپی باکتریا یا باختر یا همون بلخ در شمال افغانستان. و ساتراپی سند یا ایندوش که در شرق پاکستان امروزی کنار رود سند شمرده میشه. در واقع این قلمرو شاهنشاهی هخامنشی بوده که در زمان داریوش تثبیت شد و تقریبا تا پایان شاهنشاهی هخامنشیان در سال 330 پیش از میلاد همین وسعت و همین نقشه در واقع حفظ شد توسط پادشاهان بعدی هخامنشی. خب اجازه بدید که دنباله تاریخ هخامنشیان و جانشینان داریوش رو در گفتار سپسین پی بگیریم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3.14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 7 0 7 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق، توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی فوزی نمیشه خانم
معلم، ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شیم، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
در هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برق و آب و گاز تا همه مردم کشورمون بتونن به نحو بهینه از این منابع خداداد استفاده کنند. اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب خاموش معرکه‌ای پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگوها خویشتن. پژواک گفتگوی من با من. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. خاموشیم از صدا پر، سکوتم از فریاد لبریز و سرریز می شود. در من کسی است که بیش از همه با من سخن می گوید. کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز، کیست بنگرید این صاحب آواز؟ کیست در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند؟ کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید کین منم. متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن، خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. مرگ چیز سهل و ساده ای نیست. زندگی با همه رنج و تعبش، با همه مصائب و مشکلاتش عجیب، گس و گیرا و خواستنیه، دوست داشتنیه. نگاه نکن که ما بیشترمون از کله صبح که چشوا میکنیم تا دیر وقت شب که پلک رو هم میذاریم در حال نق زدن و قر زدنیم. نگاه نکن عادت کردیم به نک و نال و نالیدن از کم و زیاد و خوب و بدش. اینا هیچ کدوم اصالت نداره، حقیقی نیست، یه جور عادت، عادت به ناشکر بودن و ناشکری کردن، و الا پاش بیفته دو دستی و محکم به ذره ذره بودنمون چنان و چندان دلبسته ایم که طاقت کمترین صدمه و آسیب و از دست دادنی رو نداریم، چه برسه به گذشتن از اصلش. نمیبینی با کمترین حادثه یه جوری دل میبازیم که از چند فرسخی میشه دل نبض و تپش قلبمونو دید؟ یه خراش ساده اونچنان رنگ از رخسارمون میبره که انگار نه انگار تا همین ثانیه قبل لاف بیخیالی از نبودن و باختن میزدیم. مرگ چیز سهل و ساده ای نیست. غزالی ابتدای کیمیای سعادت میگه تو هیچ کس و هیچ چیز رو چنان دوست نداری که خودت رو. به راحتی از خودت، از بود و وجودت دل نمیبری، سهل و ساده و راحت دل نمیکنی. شوق حیات و اشتیاق به زندگی آخرین داشته آدمیه که حتی در لحظات واپسین هم از دست نمیده. اینه که قبض روح سخت ترینه. باید دلت خیلی دل باشه و ظرف وجودت اونقدر از ایمان و یقین پر شده باشه که به استقبال مرگ بری. درک این معنی برای من و مثل منها دور و دست نایافتنیه، چون خیلی فاصله است بین ما و اون که فرمود فست و رب الکعبه. ما کجا و این معنا کجا؟ مال التراب و رب الارباب. آنجا که تویی من آمدن نتوانم، اینجا که منم تو خود نیایی دانم. واسه همینه که شهادت هنر مردان مرد، چون این موهبت رو به رایگان نمیدن. با امام حسین علیه السلام تو سفر کربلا تو شام قبل از عاشورا جمعیت بیشتری بود، تعداد افزونتری که جانش از ایمان و یقین سرشار نبود، بود و وجودش قابل و لایق جانبازی نبود. به همین خاطر چون حضرت سید و شهدا رخصت رفتن داد، یکی یکی تو تاریکی شب کم شدن و گم شدن تو دل تاریکی. به زبون آسون قصه پرحسه کربلا رو روایت کردن، مقتل عاشورا رو خوندن و تعریف کردن، و الا ما و خاصه مثل منها البته از درک حس و حال اونها که شب عاشورا رو در هوای شهادت تو معرکه فردا صبح کردن عاجزه. منی که از دل مشغولی فکر و خیال وسط یه سرماخوردگی ساده خوابم نمیبره، با یقین اون دلی که از توکل و ایمان سرشار و دلداده خواست و او و دلبسته اراده اوست نسبتی ندارم. دیشب به عادت معلوف عصر ارتباطات و رسانه آخر شب قبل خواب نشسته سیر آفاق و انفس میکردم و تو فضای مجازی چرخ میزدم. یه باره با تصویری برخورد کردم از آخرین لحظه زندگی سنوار فرمانده نیروی مقاومت، وقتی تنها توی یه ساختمون پشت یه مب نشسته بود، نیروهاش تو هجوم دشمن یک به یک تا آخرین گلوله جنگیده بودن و با افتخار جان داده بودن. فرمانده تنها مونده بود، بی گلوله بی فشنگ، با یارانش همراه و همقدم، نفس به نفس، دوش به دوش جنگیده بود تا آخرین گلوله. تو برج آج نبود، زیر زمین پس خروارها سنگ و آهن و بتن پنهان نبود، لابلا و قاطی اسرا و گروگانها نبود که از اونا به عنوان سنگر و سپر استفاده کنه. وسط میدان بود، وسط معرکه، تو دل آتیش، تو قلب جنگ، بی محافظ و سلاح و سپاه، تنهای تنها، چنان که حالا اینجا این لحظه، لحظه پرشکویی که دوربینی خواسته و ناخواسته اون رو ثبت کرده و نشون داده، نشونش داده، نخوابیده و نه افتاده، ایستاده و نشسته، در حالی که دستش از بوسه ترکش از دست رفته و از جراحت باز بازوش خون چکه میکنه. تنهاست تا آخرین فشنگ جنگیده و حالا دست خالی مقابل دوربین، پیش روی دشمنی تا دندان مسلح، چفیهی بر سر، با چشمان نافذی که چون دو خورشید روشن چشم در چشمش نمیشه دوخت. نگاهش از پس تصویر، از اون ور دوربین، از پشت این همه فاصله، در این نیمه شب تا کنه جانت نفوذ میکنه، دلت رو با آتیش میکشه، جانت رو غرق شور و شعله و حماسه میکنه. تمام حماسه حماس در نینی چشمش پیداست. لحظه واپسینه و او همچنان آرام، در چهرش ذره اثر و نشانی از هراس نیست. انگار تمامش مرگ رو هماورد میطلبه. خاموش، ساکت، آروم، بی دغدغه و دلشوره، بی ناله و ناز و هراس، بغل وا کرده رو به مرگ. مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او جانی برم بیرنگ و بو، اوز من دلقی ستانت رنگ رنگ. مرگ چیز سهل و ساده ای نیست، آسون نیست جون ببازی و دل نبازی، دست و پا نزنی، تقلا نکنی، نترسی، نه هراسی، دلت باید خونه یقین باشه و جونت روشن به نور ایمان، سیم توکلت باید وصل باشه که نلرزه پات. فرمانده